بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. یه دو سه دقیقه درس جلسه قبل رو تکرار بکنم که برسیم به اول بحث. گفتیم درباره کیفیت وضع حروف سه نظریه است. تمام مطالبی که جلسه قبل عرض کردم به صورت خلاصه وال عرض میکنه که برسیم به اول بحث. گفتیم درباره کیفیت وضع حروف سه نظریه است. نظریه اول نظریه مشهور میگن حروف وضع عام، موضوع له خاص، مستعمل فی خاص. یعنی نموداری میشه عام، خاص. نظریه دوم نظریه تفتازانی. تفتازانی میگه حروف وضعشون عامه، موضوع لهشون عامه، مستعملون فیهشون خاصه، میشه عام، خاص. نظریه سوم نظریه صاحب کفایه میفرمایند که در حروف وضع عامه، موضوع له عامه، مستعملون فیه هم عامه، میشه عام. برای تو پرانتز یک کلمه انشاءالله غفلت نکرده باشید، صاحب کفایی میگه عام، ولی با انتباه. صاحب کفایی میفرماید که نظریه اول و نظریه دوم باطله. چرا؟ چون مراد مشهور و تفتازانی از خاص یا جزئی خارجیه یا جزئی ذهنیه، هر دو باطله. نتیجتا این دو نظریه میشه چی؟ باطل. بعد شروع کردیم به توضیح دادن، ایاتون باش توضیح دادیم. اول یه مقدمه فلسفی گفتیم، الشیء ما لم یتشخص لم یوجد سوا ان کان وجودا ذهنیا ام خارجیا. بعد این مقدمه رو در ضمن دو مرحله توضیح دادیم. گفتیم هر چیزی که در خارج وجود داره جزئیه، خارجیه، یادتونه یا نه؟ و هر چیزی هم که شما تو ذهنت میاری اینم جزئیه، ذهنیه. با حفظ این مقدمه گفتین در این که مراد مشهور و تفتازانی از خاص چیه، دو احتماله، یادتونه؟ احتمال اول این بود، گفتیم مرادشون از خاص جزئی خارجیه. گفتیم این احتمال باطله. چرا این احتمال باطله؟ چون اگر مراد مشهور و تفتازانی جزئی خارجی باشه، در بسیاری از موارد حروف در کلی به کار رفته، پس لازمش بنابر قول مشهور میشه کثرت المجاز و بنابر قول تفتازانی میشه کثرت خلاف فرض. اینجا مرحوم صاحب اصول اومد جواب داد از اشکال، گفت که بابا مراد مشهور و تفتازانی از خاص جزئی چیه؟ اضافیه. صاحب کفایه فرمود این باطل، چون لازمش ایجاد شق ثالثه. درسته؟ احتمال دوم اول درس امروز. احتمال دوم خیلی باید حواستون جمع باشه. احتمال دوم اینه، یحتمل مراد مشهور و تفتازانی از خاص جزئی ذهنی باشد. نوشتید یحتمل مراد مشهور و تفتازانی از خاص جزئی ذهنی باشد. حالا تنو سوزی ندادم. در این احتمال فقط بنویسید، در این احتمال دو بحث است. دو تا بحث دارین. یک، قبل از اینکه یکو بگم من یکم همینو توضیح بدم. مشهور میگفتن که وضع عام، موضوع له خاص. در حروف وضع عام موضوع له خاصه. یعنی چه؟ یعنی واضح داره همین جزئی ذهنی رو اجمالا توضیح میده، ما که یه چیزی اجمالا متوجه بشید. صاحب کفایه میگه این کلمه من، زمانی که واضح میخواد این کلمه من رو برای یک معنای قرار بده، یک معنای کلی میاره تو ذهنش به نام شروع، ولی لفظ من رو وضع نمیکنه برای این معنای کلی، وضع میکنه برای افرادش. ولی کدوم افرادش؟ فرض اینه که احتمال دوم اینه که مرادین از خاص چیه؟ جزئی ذهنی. ولی واضع میاد این کلمه من را وضع میکنه برای شروعهای متصور. یعنی که شروعهای متصور؟ حواستون جمع باشه. شمای متکلم، شما که واضح نیستید، شماها موقعی که میخوای من را استعمال بکنی، اول معنی منو تصور میکنی، تو ذهنت میاری، بعدن من را استعمال میکنید. به من بگید ببینم اگر شما معنی من را تصور کردی، این معنی من میشه جزئی چی؟ ذهنی، چون اشیاء ما لم یتشخص لم یوجد. حالا واضح اومده این کلمه من را وضع کرده برای اون شروعهایی که مستعملین تصور میکنند، چون مستعملها قبل از اینکه کلمه من را استعمال بکنه اول باید معنیشو چی بکنند؟ تصور بکنند. اول معنی را تصور میکنند بعدن من را استعمال میکنند. حالا واضح اومده این کلمه من را وضع کرده برای چی؟ برای اون شروعهایی که در ذهن آورده می شود. چه کسی این شروعها را در ذهن می آورد؟ شما بگید مستعملین. طبق این دیگه معنی من میشه جزئی چی؟ ذهنی. فهمیدی چی شد؟ واضح میگه ایها الناس، من موقعی که میخوان کلمه من را وضع بکنم یک معنی کلی تو ذهنم آوردم به نام شروع، ولی لفظ من را وضع نکردم برای شروع، وضع کردم برای اون شروعی که در ذهن آورده می شود. در ذهن کی آورده می شود؟ در ذهن مستعملین. متوجه اجمالا من تنو سوزی خوب ندادم. بس احتمال دوم اینه که یحتمل مراد از خاص در این دو نظریه جزئی چی باشه؟ ذهنی باشه. مشهور میگن موضوع لخاصه. موضوع لخاصه یعنی چی؟ یعنی لفظ من وضع شده است برای شروعهایی که شما بگید در ذهن آورده می شود. خب اگر شروع در ذهن آورده بشود، شروع می شود جزئی چی؟ ذهنی. از شیء ما لم یتشخص لم یوجد. حالا چه کسی این شروعها را در ذهن بیاورد؟ مستعملین. و طبق نظریه تبتازانی میگه مستعملون فی چیه؟ خاصه. یعنی کلمه من استعمال میشه در جزئی. فرض اینه که مراد از جزئی کدوم جزئیه؟ یعنی چه؟ یعنی لفظ من و استعمال میشه در شروعهایی که تو ذهن آورده شده. چه کسی این شروعها را در ذهن آورده؟ مستعملین. یعنی مستعمل مثلا شما میگی که سرت من از دار، اون آقا میاد میگه سرت من از بصره، اون آقای دیگه میاد میگه سرت من از کوفه. این کلمه من به کار رفته در چی؟ شروعی که خود این آقا در ذهنش آورده. فهم؟ این حال من تنوز خوب توضیح ندادم، فقط اسکلتو کردم تو ذهنتون. پس احتمال دومه که یحتمل مراد مشهور و تبتازانی از خاص جزئی چی باشه؟ ذهنی باشه. در این احتمال گفتین چند تا بحث داریم؟ دو تا بحث داریم. بحث اول چگونه؟ بحث اولو براتون گفتم ولی میخوام صنعتی براتون بگم. بحث اول چگونه معنای حروف جزئی ذهنی میشود. این بحث اوله، چگونه معنای حروف جزئی ذهنی میشود. آقا جان ما تو احتمال دوم گفتیم که مراد مشهور از اینکه میگه موضوع لخاصه، خاص یعنی جزئی چی؟ ذهنی. چجوری موضوع لمیشه جزئی ذهنی؟ تفتازانه میگه مستعملون فی جزئی ذهنیه. چجوری مستعملون فی میشه جزئی ذهنی؟ این من براتون توضیح دادم ولی از دور میخوام توضیح بدم. یک کلمه سوال من جواب بدید، چجوری معنای حرف میشه جزئی ذهنی؟ با تصور. حالا همینو میخوام توضیح بدم. جواب ببینید، حالا میخوام جواب بدم. ببینید رفقا، معنا دو نوعه. معنا دو نوعه، یک معنای اسمی باید بررسی بکنیم، دو معنای حرفی باید بررسی بکنیم. معنای اسمی چی؟ حواستون خوب جمع باشه. اگر شما معنا را مستقلن و به عنوان طرف نسبت تو ذهنت آوردی، به این معنا میگن معنای چی؟ اسمی. حالا باید توضیح بدم ها. اگر شما معنا را مستقلن و به عنوان بگید طرف نسبت تو ذهنت آوردی، به این معنا میگن معنای چی؟ اسمی. توضیح بدم. کلمه من حرفه، کلمه الابتداء چیه؟ اسمه. معنی هر دو هم چیه؟ شروع. شروع یه معناییه. یه مرتبه شما این شروع را ایجوری تو ذهنت میاری به عنوان طرف نسبت. به عنوان طرف نسبت یعنی چه؟ یعنی به عنوان این که میخوای موضوع قضیه قرار بدی و چیزی را برش بگید حمل بکنی، یا این شروع را به عنوان طرف نسبت میخوای تو ذهنت بیاری به عنوان این که این شروع را میخوای محمول قضیه قرار بدی و اینو بر چیزی دیگه حمل بکنی. مثلا حضرت عالی میخوای بگی که شروع بهتر از پایان است. الان شما این شروع رو چجوری در ذهنت آوردی؟ مستقل این به عنوان طرف نسبت، به عنوان موضوع چی؟ قضیه. اینجا به این شروع میگن معنای چی؟ اسمی. یه مرتبه شما میخوای بگی این شروع است. شما این شروع به عنوان چی در ذهنت آوردی؟ طرف نسبت به عنوان محمول، به عنوانی که اینو میخوای حمل بکن بر چیز دیگه. اینجا به این شروع میگن معنای چی؟ اسمی. بعد جواب دادم و جواب معنا چند نوعه؟ دو نوعه. یک بگید معنای اسمی. معنای اسمی یعنی چه؟ اگر شما معنی را، اگر شما معنی را مستقلن و به عنوان طرف نسبت، طرف نسبت یعنی چه؟ موضوع قضیه یا محمول قضیه تصور کردی، تو ذهنت آوردی، به این معنا میگن معنای چی؟ اسمی. حضرت عالم میخواه بگی که شروع بهتر از پایان است. این شروع را چجوری ملاحظه کردی، تصور کردی و تو ذهنت آوردی به عنوان موضوع قضیه؟ چون بهتر است را میخوای حمل بکنی برش. یه مرد این شروع به عنوان محمول قضیه که میخوای حمل بر چیزی دیگه کنی تصور کردی، به این میگن معنای چی؟ اسمی. دو، معنای حرفی. معنای حرفی چیه؟ اگر معنی به عنوان حالت برای غیر تصور بشود، به این معنا میگن معنای حرفی. بگید ببینم آقا من چی گفتم. اگر معنا به عنوان حالت برای غیر تصور بشه و تو ذهن آورده بشه، به این معنا میگن معنای چی؟ حرفی. براتون مثال بزنم. شما ساعت 7 صبح از خونه شروع به حرکت میکنید. در اینجا شما هستید، حرکت هم هست، خانه هم هست. چند چیز؟ 3 چیز. چه رابطه‌ای بین این 3 چیزه؟ شما، حرکت، خانه. آیا رابطه انتهاییت، یعنی حرکت شما ساعت 7 صبح منتهی به خانه شد؟ سوال من جواب بدید، رابطه انتهاییت؟ نه. آیا رابطه ظرفیت بین این 3 تا؟ یعنی رابطه ظرفیت یعنی چی؟ یعنی حرکت شما در خانه ساعت 7 صبح در خانه واقع شد. آیا اینه؟ نه. آیا رابطه استعانتیه است؟ رابطه استعانت یعنی چی؟ یعنی حرکت شما در خانه ساعت 7 صبح به کمک خانه واقع شده. آیا اینه؟ نه. پس این بین حرکت کردن و شما و خانه چه حالتیه؟ بگید حالت شروع. اگر شما این شروع رو که یک معنیه به عنوانی که حالتیست برای غیر، اگر گفتید غیر، تو مثال من چیه؟ غیر چیه؟ شما و خانه و حرکت. اگر این شروع رو به عنوانی که حالتی برای غیره تو ذهنت آوردی، به این شروع میگن معنای چی؟ حرفی. براتون مثال بزنم. شما ساعت 7 صبح از خونه شروع به حرکت کردی، الان میخوای بیای به من میگی که آقا سرت و مندار ساعت 7 صبح، سرت و مندار، من شروع به حرکت کردم از خانه ساعت 7 صبح. شما این شروع را چجوری تو ذهنت آوردی؟ به عنوان طرف نسبت؟ نه. آیا میخوای بر شروع چیزی رو حمل بکنی؟ نه. آیا میخوای شروع رو بر چیزی دیگه حمل بکنی؟ نه. پس این شروع رو چجوری تو ذهنت آوردی؟ به عنوان حالت، به عنوانی که حالت است برای غیر. در این صورت به این شروع میگن معنای چی؟ حرفی. لذا میگی سر تو منت دار. روشن شد آقا؟ حالا دنباله جواب نگاه کنید آقا. بحث اول چی بود؟ معنای حرف چگونه جزئی ذهنی می شود؟ جواب، معنا دو نوعه. یک معنای اسمی، اگر معنا مستقلن و به عنوان طرف نسبت تصور بشود، معنا میشه معنای چی؟ اسمی. دو، معنای چی؟ حرفی. اگر معنا به عنوان، شما بگید، حالت برای غیر تصور بشود، یعنی تو ذهن آورده بشود، معنای چی میشه؟ حرفی. حالا دنباله بحث اول، اگر تصور جزء معنای حروف باشد، معنای حروف جزئی ذهنی می شود. این دنباله بحث اوله. یعنی چه؟ نگاه کنید آقا، اگر شما بگید که این کلمه من وضع شده برای چی؟ برای اشروع المتصور حالتا للغیر. اگر شما بگید این کلمه من وضع شده برای چی؟ برای اون شروعی که تصور شده به عنوان حالت برای غیر. اینجا معنی من میشه چی؟ جزئی چی؟ ذهنی. چرا؟ چون از شروع المتصور و حالتا للغیر، اون شروعی که تصور شده به عنوان حالت برای غیر، شما این شروع در ذهنت وجود بهش دادی یا ندادی؟ وجود بهش دادی، بس میشه جزئی چی؟ ذهنی. این بحث اول. آقا اعتمار دوم چی بود؟ مراد مشهور از خاص جزئی چی باشه؟ ذهنی. مراد تفتازانی از خاص جزئی چی باشه؟ ذهنی. من توضیح دادم که چجوری معنی حروف میشه جزئی ذهنی، چجوری معنای حروف میشه جزئی ذهنی. اگر معنی حروف چی باشه؟ مثلا اشروع ال بگید متصور حالتن للغیر. چجوری اگر معنای من اشروع ال متصور حالتن للغیر باشه معنی من میشه جزئی ذهنی؟ با توجه به قاعده تشخص، اشیاء ما لم یتشخص لم یوجد، سواء کان وجودن ذهنی ام وجودن خارجی. این بحث اول. پس اگر از رفقا سوال کردن که آقا معنی من چجوری میشه جزئی ذهنی، شما یک کلمه جواب میدید، میگی معنی من رو بگی معنی متصور. اگر معنی منو گرفتی معنی متصور، معنی من میشه جزئی چی؟ ذهنی. این بحث اول. بحث دوم اینه آیا این احتمال دوم صحیح است یا خیر. این بحث دومه، آیا این احتمال دوم صحیح است یا خیر. جواب، این احتمال دوم صحیح نیست. توضیح این رو باید بینستی که گم نشه. اگر تصور جزء معنای حروف باشد، معنای حروف جزئی ذهنی می شود، ولی به سه دلیل تصور جزء معنای حروف نیست. حفظ شده چی شد؟ آقا بحث دوم چی بود؟ بحث دوم اینه که آیا این احتمال دوم صحیح است یا خیر. احتمال دوم چی بود که بحث میکنه آیا صحیح است یا خیر؟ بگه معنای حروف جزئی چیه؟ ذهنیه. جوابش اینه، بگیم اگر تصور جزء معنای حروف شد، اینجا معنای حروف میشه جزئی ذهنی، ولی به سه دلیل تصور جزء معنای حروف نیست. سوال من جواب بدید ببینم در چه صورت معنای من میشه جزئی ذهنی؟ در صورتی که تصور، در صورتی که این تصور جزء معنی چی باشه؟ من. یعنی معنی من رو بگیم اشروع المتصور. اگر تصور جزء معنی من باشه، اینجا معنی من میشه جزئی چی؟ ذهنی، ولی به سه دلیل تصور جزء معنای حروف نیست. حالا مثلا اون ادله رو بگیم دیگه، حالا اومد دستتون دلیل یک، دلیل دو، دلیل سه. با این سه تا دلیل ما میخوایم اثبات بکنیم که تصور جزء معنای حروف نیست. نتیجه بگیرید، پس معنای حروف جزئی ذهنی نیست. قبلا اثبات کردیم که معنای حروف جزئی خارجی هم نیست. پس ثبت که نظریه اول و دوم چیه؟ باطله. گم که نشدید که. حالا دلیل اول. این دلیل اول خیلی ظریفه. آقا این پنکا اگر میشه خاموش، شرمنده باید ببخشید، بیانم کاملا خراب کرده. یه نفر این پنکه رو خاموش کنه. حالا دلیل اول، دلیل اول برای چی؟ بگید ببینم. تصور جزء معنی حروف نیست. یعنی چه تصور جزء معنی؟ هی دارن همش میارم، میگه داری ما رو گم میکنی. بابا نوشتی که جلوی چشم بده بزن نقشه. اگر معنی من شروع باشه، شروع، بگید ببینم، اگر تصور جزء معنی حروف باشه، معنی من میشه چی؟ اشروع ال، بگید متصور حالتن للغیر. اینجا معنی من میشه جزئی چی؟ ذهنی. ولی اگر معنی من خود شروع باشه، شروع و سلام، دیگه تصور جزء معنا نباشه، اینجا دیگه معنی من جزئی ذهنی نیست. حالا ما سه تا دلیل بیاره که تصور جزء معنای حروف نیست. سه تا دلیل. دلیل اولی مقدمه داره. اول باید مقدمش بگن، بعد اینو سراغ دلیل اول. مقدمش اینه، خدا خیرت بده، مقدمه اینه. بهترین کسی که این مقدمه رو توضیح داده مرحوم صدره. یه مقدمه بگیم برای دلیل اول. مقدمه، هنگام استعمال، این مقدمه رو داشته باشید، هنگام استعمال تصور دو چیز لازمه. یک، تصور لفظ. دو، تصور معنا. مقدمه تمام شد. گرفتید مقدمه را؟ حالا توضیح بدم. نگاه کنید، موقعی که شما میخوای الفاظ را به کار ببری، میخوای حرف بزنی، اول لفظ رو تصور میکنی، تو ذهنت میاری، معنی هم تصور میکنی، تو ذهنت میاری بعدن استعمال میکنی. ولیکن این دوتا تصور اینقدر با سرعت صورت میگیره که انسان بعضی مواقع فکر میکنه که تصور لفظ معنا نکرده. الان من که دارم حرف میزنم، در این حرف زدن تک تک این کلمات رو تصور میکنم، معنیش هم تصور میکنم، بعد حرف میزنم. ممکنه شما بگی بابا شما اینقدر داری تون تون حرف میزنی، بازم تصور. بله من تصور میکنم، قدرت ذهن خیلی زیاده. پس هنگام استعمال کسی که الفاظ رو استعمال میکنه و الفاظ رو به کار میبره، دو چیز رو باید تصور کنه. یک تصور لفظ، دو تصور معنا. خواهشم اینه که موقعی که میگن تصور معنا تو ذهنتون باشه، تصور معنا هم لازمه. این مقدمه رو گرفتی؟ اول انسان لفظ رو میاره تو ذهنش، معنی الفاظ هم میاره تو ذهنش، بعد هی الفاظ رو به کار میبره، هی الفاظ رو به کار میبره، شنونده از این الفاظ معنا رو میفهمه. با حفظ این مقدمه، دلیل اول برای چی؟ تصور جز معنا نیست. دلیل اول، اگر ببخشید صغرا کبرا نتیجه، دلیل اول اینه دیگه، کفایی ما همش همینه. صغرا کبرا نتیجه، صغرا اگر تصور جزء معنای حروف باشد، علاوه بر لازمش هم بنویسید، لازمش این است که علاوه بر تصور لفظ دو تصور دیگر نیز لازم باشد. الف، تصوری که جزء معناست. ب، تصوری که مصحح استعمال است. میگه ننوشتیم، از دوباره براتون بگم. صغرا چی بود؟ اگر تصور جزئه، بگید آقا ببینم جزء معنای حرف باشه، لازمش این است که علاوه بر تصور لفظ دو تصور دیگر هم لازم باشد. الف، بگید تصوری که جزء معناست، دو تصوری که مصحح استعمال است. کبرا، و لازم و باطلون عقلن و وجدانن. بهترین کسی که توضیح داد آقای حکیمه کبرا را. و لازم و باطلون عقلن و وجدانن. لازم چی بود؟ که علاوه بر تصور لفظ دو تا تصور دیگه هم لازم باشه. این لازم باطل عقلن و وجدان، نتیجه فل ملزوم و مثلو. ملزوم چی بود؟ تصور جزء معنای حرف باشد. حالا باید بیرون سراغ صغرا. صغرا رو باید توضیح بدیم. نگاه کنید آقا، اگر تصور جزء معنای حرف باشه، یعنی معنی من چی باشه؟ از شروع المتصور. خب یعنی شروعی که من متکلم در ذهنم آوردم معنی من باشه. میدونی چه مشکل پیش میاد؟ زمانی که من میخوام کلمه من رو به کار ببرم، باید لفظ من را که تصور بکنم. درسته؟ دو، باید شروع هم تو ذهنم بیارم. درسته؟ یه سوال منو جواب بدید. اگر من شروع رو تو ذهنم آوردم، معنی من رو تصور کردم یا نکردم؟ تصور نکردم. چون فرض اینه که معنی من چیه؟ از شروع المتصور. خب منی که میخوام کلمه من رو به کار ببرم، باید لفظ من رو تصور بکنم، تو ذهنم بیارم. یک، باید شروع رو تو ذهنم بیارم. شروع رو تصور کردم. الان این تصور تعلق گرفته به چی؟ شروع. تصور کردم من شروع رو. همینجا سوال منو جواب بدید. آیا تا الان من معنی من رو تصور کردم یا نکردم؟ نکردم دیگه. چون فرض اینه که معنی من چیه؟ از شروع المتصور. باید لفظ، موقعی که من میخوام کلمه من رو به کار ببرم، باید لفظ من رو تصور کنم. یک، شروع رو هم تو ذهنم بیارم. این دو، بعد از اینکه شروع رو آوردم تو ذهنم، میشه از شروع بگید متصور. برای بار سوم، باید از شروع المتصور رو از دوباره تصور بکنم. چرا باید از شروع المتصور رو دوباره تصور بکنم؟ ای گفتی؟ چون گفتی مصحح استعمال تصور چیه؟ معنا است. معنی من چیه؟ فرضینه از شروع المتصور. یعنی من باید از شروع المتصور رو دوباره تصور بکنم. یعنی باید تصور سوم چیه؟ من تصور میکنم. اگر گفتی چی را؟ از شروع المتصور را. متوجه شدی چی شد یا نه؟ نگاه کنی، اینجا اگر تصور جزء معنای حروف باشه، من چند تا تصور باید داشته باشم؟ سه تا. یک، اگه گفتی لفظ. اینجا تصور به چی تعلق گرفته؟ لفظ. چرا نمیگید؟ مگه روشن نیست؟ تصور میکنم من لفظ من را. یک. دو، تصور دوم اگه گفتی چیه؟ تصور شروع. این دیگه چیه؟ این تصور چه کاره؟ بگید این تصور جزء معنیه، چون فرض اینه که معنای من چیه؟ از شروع المتصور. این تصور جزء چیه؟ معنی. بگید ببینم این تصور به چی تعلق گرفته؟ شروع، تصور میکنم شروع را. تصور سوم چیه؟ تصور میکنم از شروع المتصور. دیگه این تصور مال چی چیه؟ این تصور همون تصوری است که مصحح چیه؟ استعماله. مگه ما نگفتی قبل از استعمال باید معنی را تصور بکنی؟ فرض اینه که معنی چی چیه؟ از شروع المتصور. شما باید این معنی را تصور بکنی، یعنی باید تو ذهن بیاوری برای بار دوم اون شروع به ذهن آورده شده را. فهمیدید چی شد یا نه؟ تصور اول تعلق گرفته به هر، تصور دوم تعلق گرفته به نگید به معنا، بگید به شروع. شروع که معنا نیست که. تصور سوم تعلق گرفته به چی؟ از شروع المتصور. فهمیدید چی شد؟ بل لازم و باطلون عقلن و وجدانن، بل وجدان، عقلنش بذاره کنار سخته، با آدرس مراجعه کنید. بل وجدان، موقع که انسان میخواد من رو به کار ببره چند تا تصور داره؟ دو تا، یک تصور لفظ، دو تصور معنا. فل ملزوم و مثل، این دلیل اول تمام شد. خب میگین لازمه فرض اینه، بله انجام نمیده قطعا، ولی لازمه که تصور جز معنا باشه، لازمه. الان اگر معنی من اون از شروع المتصور حالتا للغیر باشه، شما هین استعمال من باید اینو تصور بکنید. نه، واضح تصور خود معنای من میکنه، منتها فرض اینه که واضح میخواد لفظ منو برای چی وضع بکنه. خیلی دقیق براتون گفتم، برای شروع متصور، منتها متصور کی؟ مستعملین. واضح یه تصور داره، ولی یه تصور کلیه، شامل تمام تصور مستعملین میشه، ولی مستعملات تک تک باید تصور داشته باشن. پس بالاخره جواب اولو گرفتید، احتیاج به توضیح دیگه نداره که، خیلی واضح و شفاف. اگر بگین تصور جزء معنای حروفه، با توجه به اون مقدمه که مرحوم صدر فرموده ما هم عرض کردیم، اگر تصور جزء معنای حروف باشه، لازمش اینه که کسی که میخواد بگه سر تو منت دار، چند چیز تصور بکنه؟ سه چیز: تصور من، تصور شروع، این تصور چه کار است؟ جزء معنیه. سه، تصور از شروع المتصور، این تصور دیگه چه کار است؟ مستحه استعماله. بل وجدان، انسان دوتا تصور بیشتر نداره. این دلیل اول. دلیل دوم، صغرا کبرا نتیجه. چقدر وقت داریم؟ حالا اینا میگیم عبارت میخوانه. دلیل دوم، صغرا کبرا نتیجه. قبل براتون گفتم یک بارگی میبینیم تو جزوه 15 صفحه پشت سرن صغرا کبرا نتیجه، صغرا کبرا نتیجه، اصول صنعتی، صغرا کبرا نتیجه. صغرا، اگر تصور جزء معنای حروف باشد، لازمه اش یکی از دو چیز است. تعبیرات منو دقیق بشید، لازمه اش چیه؟ یکی از دو چیز: الف، عدم امکان امتثال تکالیف. این چهار کلمه رو حفظ بشید، عدم، بگید امکان امتثال تکالیف، به مجازیت. لازمش یکی از این دوتا است، کبرا و لازم و باطل. لازم چی بود رفقا؟ این دو چیز، یکی از این دو چیز. حالا ما خواهیم لازم باطله، هر دو چیز باطله. نتیجه فل ملزوم و مثلو، ملزوم چی بود؟ تصور جز معنای روش، این همشه باطل. حالا براتون توضیح بدم، میرم سراغ صغرا. الان نگاه کنید، من به این آقایی که جلوم نشسته بهش میگن سر منتدار، بر تو واجب است که شروع به حرکت بکنی از خانه یا از این مسجد. سر من المسجد، مسجد بزنی که راحت بشه. سر من المسجد یعنی چی؟ یعنی بر تو واجبه که شروع به حرکت بکنی از مسجد. اگر معنی این منی که من به کار بردم از شروع المتصور باشه، یعنی چی؟ یعنی بر تو واجبه این شروعی را که من در ذهنم آوردم شما در خارج انجام بدید. سالمون جواب بدید، این آقا موقعی که شروع میکنه به حرکت از مسجد، این شروعی را که در خارج انجام میده، آیا اون شروعی است که من در ذهنم آوردم؟ اگر ما بگیم معنی من از شروع المتصوره، این دیگه هیچ کس قادر به امتثال تکالیف نیست. چرا؟ موقعی که من میگم سر من المسجد، معنیش اینه که اون شروعی که الان تو ذهن من هست شما در خارج انجام بده. میتونه در خارج انجام بده، نمیتونه انجام بده. چرا؟ چون این شروعی که در ذهن من هست جاش فقط کجا هست؟ ذهنه. دیگه این بیاد خارج، دیگه اینی که اومده خارج، اون شروعی نیست که در ذهن منه، اون وجود چیه؟ خارجی. نگاه کنید، پس اگر تصور جزء معنای حروف باشه امتثال تکالیف ممکن نیست. بله، مگر اینکه شما اینجا بگید که کلمه من دیگه در اشروع المتصور به کار نرفته. در چی به کار رفته؟ خود شروع. اینم میشه چی؟ مجازیت. چرا میشه مجازیت؟ چون فرض اینه که معنی من چی بود؟ اشروع المتصور. ولی اینجا گفتیم من در چی به کار رفته؟ اشروع. میشه مجازیت. اگر کسی بگه تصور جزء معنای حروفه، لازمش اینه که یا بگه که شما بگید، یا بگه تکالیف قابل امتثال نیست، یا قالب چی بشه؟ مجازیت. و لازم و باطل فل ملزوم و مثلو. ارزم رسیدی چی شد؟ مثلا شعار مقدس به شما میگه کن علی الساعت. اگر بگیم معنای علا اون استعلای متصوره، معنیش اینه که شعار از شما چی میخواد؟ اون استعلایی که در ذهن مبارکشون تصور کرده، تو ذهن مبارکشون آورده، آیا مکلف میتونه این استعلایی که در ذهن شعار است در خارج موجود بکنه؟ نه بابا، این دوتا وجودند. اون وجود ذهنی، اون وجود چیه؟ خارجی. فرق دیگه نداره. فرض اینه که این اصلا نظری به خارج نیست، چون اگر به ماه و مرآتون عن الخارج ملاحظه کردید، این میشه همون وجود چی؟ خارجی. این دیگه جزئی ذهنی نمیشه. این چند دلیل؟ دو دلیل. دلیل سوم دیگه میمونه برای فردا. بیا توی عبارت. و این کانت، این احتمال دوم. احتمال دوم اینه که مراد مشهور و تفتازانی از خاص جزئی چی باشه؟ ذهنی. مشهور میگن حروف موضوع لهشون خاصه. موضوع له خاصه، خاص یعنی چی؟ جزئی ذهنی، یعنی معنی من جزئی ذهنی. تفتازانی میگه مستعملون فی حروف خاصه، خاص یعنی چی؟ جزئی ذهنی. مستعملون فی جزئی ذهنیه، مرادشون اینه. ما اینجا گفتیم در احتمال دوم چند تا بحث داریم؟ دو تا بحث. بحث اول چی بود؟ بحث اول بود که معنی حروف چجوری میشه جزئی ذهنی. ما چجوری گفتیم میشه جزئی ذهنی؟ اگر تصور جزء معنی حروف باشه، این معنی حروف میشه جزئی چی؟ ذهنی. فهمیدید چی شد؟ حالا بیتوی عبارت. و انکانت هیه، این کلمه هیه رو بزنید به خصوصیت متوهمه. و اگر باشد اون خصوصیتی که توهم شده است، که توهم کرده بود مشهور و تفتازانی، چون مشهور میگفتن موضوع له خاصه، تفتازانی میگفت مستعملون فی خاصه، توهم خاص بودن کرد. و این کانت هیه، اگر و اگر بوده باشد اون خصوصیتی که توهم شده، از ناحیه کی توهم شده بود؟ مشهور و تفتازان. اگر این خصوصیت الموجبت لکونهی جزئیاً ذهنیاً، این خصوصیت موجب می شود لکونهی، برای اینکه معنا، ضمیر کونی رو بزنیم به معنا، مراد از معنا چیه؟ موضوع له بنابر عقیده مشهور، و مستعملون فی بنابر عقیده تفتازانی، مراد از معنا هر دو هست. الموجبته، این خصوصیت موجب می شود برای اینکه معنا، یعنی معنای حروف، بشود جزئی چی؟ ذهنی. حیثو، حواستون جمع. این حیثو میدونی میخواد چی کار بکنه؟ میخواد بیان جزئی ذهنی شدن رو بکنه. اینا رو بنویسید بالاش. حیثو، این حیثو داره بیان جزئی ذهنی شدن رو داره میکنه. حیثو، این حیثو بحث چندمه؟ بگید. بحث اوله. ما تو بحث اول چی گفتیم؟ چجوری معنای حروف میشه جزئی ذهنی؟ چجوری جواب دادیم؟ گفتیم معنا دو نوعه، یک معنای اسمی، دو معنای حرفی. در چه صورت این شروع که یک معنای است میشه معنای اسمی؟ اگر مستقلن، به عنوان مستقل تصور بکنی، تو ذهنت بیاری. در چه صورت این شروع میشه معنای حرفی؟ اگر به عنوان حالت تصور کردی. خب اگر به عنوان حالت تصور کردی، این معنای شروع میشه معنای چی؟ حرفی. حالا اگر همین تصور جزء معنای حروف باشه، اینجا معنای حروف میشه جزئی چی؟ ذهنی. میدونی چرا؟ چون اشیاء ما لم یتشخص لم یوجد، که مفصلا توضیح دادم. حیث و انهو، این حیث داره بیان جزئی ذهنی شدن میکنه. چجوری معنای حروف میشه جزئی ذهنی؟ حیث و انهو حیث و حیث تعلیلیه است، به دلیل اینکه شأن چنین است. لا یکاد و یکون المعنا حرفیان، نمی بوده باشد معنا. مثال من برای معنا به چی بود؟ شروع، بالاش میسید شروع. نمی باشد معنا حرفی الا، این شروع حرفی نمیشه. شما بگید مگر اینکه شما این شروع رو تو ذهنت بیاری. به چه عنوان؟ به عنوانی که حالت برای غیره. اگر شما این شروع تو ذهنت آورده، همین که تو ذهنت آورده، این شروع میشه جزئیه چی؟ ذهنی. شما ساعت 7 صبح شروع رو بیار تو ذهنت، این شروع میشه جزئیه ذهنی. ساعت 7:01 از دوباره خود شما این شروع رو بیار تو ذهنت، این شروعی که ساعت 7:01 آوردی تو ذهنت غیر از اون شروعیت که ساعت 7 آوردی تو ذهنت. میدونید چرا؟ چون این شروعی که ساعت 7:01 آوردی تو ذهنت یک وجوده، وجود آن دوم. اون شروعی که ساعت 7 آوردی تو ذهنت یک وجود دیگری هست. و همونطوری که وجودات خارجی با هم بگید متباینن، وجودات ذهنی هم با هم متباینن. اون وجود اول، اون وجود دوم، اون وجود سوم و هاکس. حیث انه لا یکادو، لا یکادو به کار برد. حیث انه شأن، لا یکادو یکون المعنا حرفیان، بالای معنا چی نوشتید؟ شروع. نمی باشد معنا حرفی الا اذا لوحظه حالتن لمعنن آخره، مگر زمانی که تصور بشود اون معنا. معنا چی بود؟ شروع. مگر زمانی که تصور بشود اون معنا یعنی شروع، تصور بشود اون معنا به عنوان حالت برای معنای دیگر. اگه گفتی تو مثال سرت من دار معنای دیگر چی چیه که این شروع حالت برای اون معنای دیگر، اون معنای دیگر چیه؟ من، حرکت کردن، خانه. فهمیدی چی شد؟ اینا رو بنویسید. بهترین کسی که ایل معنان آخر رو توضیح داده مرحوم کمپانی. الا اذا لوح زهالتن لمعنان آخره، مگر زمانی که تصور بشود اون معنا. مثال من چی بود؟ معنا شروع. مگر زمانی که تصور بشود اون معنا به یعنی تو ذهنت بیاری به عنوان حالت برای معنای دیگری. بالای معنی دیگر چی نوشتید؟ زید، خانه، حرکت کردن. آقا این زید و خانه و حرکت کردن چه حالتی داره؟ حالتشون چیه؟ شروع. حالتن لمعنن آخره، یک حالت برای یک معنای دیگر. و من خصوصیاتی القائمت به، این شروع را تصور بکنید به عنوان اینکه از خصوصیات اون معنای آخر هست. ضمیر خصوصیاتی رو بزنید به معنای آخر. آقا جان معنای آخر چی بود؟ زید، خانه، حرکت کردن. این ستا چه خصوصیتی دارن؟ شروع. شروع ازش واقع شده، نه اینکه انتها یعنی منتهی به خانه شدیم ساعت 7. ضمیر خصوصیاتی رو به کی زدید؟ معنای آخر. و از خصوصیات اون معنای دیگر، کدوم خصوصیات؟ اون خصوصیاتی که القائمت به، که این خصوصیات قائم می باشد به معنای دیگر. این شروع قوامش به کیه؟ به اون معنای دیگر. معنای دیگر یعنی زید و حرکت کردن و خانه. اینا رو بنویسید. القائمت به، خصوصیاتی که قائم می باشد به معنای بگید دیگر. و یکون از محل بحث خارج شد. این و یکون رو میدونید چی مخاطب؟ نظیر، ربطی به بحث ما نداره. یه سوال من جواب بدید ببینم. اگر سفیدی بخواد در عالم خارج موجود بشه، باید در ضمن یک موضوعی موجود بشه. اگر این سفیدی بخواد در عالم در نظیرها، اگر سفیدی در عالم خارج، حالا نظیر، اگر بخواد سفیدی در عالم خارج موجود بشه، به من بگید ببینم این خودش میتونه موجود بشه و در ضمن یک موضوعی باشه، در ضمن یک موضوعی. خب خودش سفیدی در عالم خارج موجود نمیشه. مثلا اشاره کنم میگه اون سفیدی چقدر قلمبه است، نمیشه. خب حالا معنی حروف هم تو ذهن همین جوره. اگر شروع این دیگه در ذهن، سفیدی مال خارج بود و احتیاج موضوع داشت. اگر شما خواستی معنای من رو بیاری تو ذهنت، این در عالم ذهنم باید در ذهن چیز دیگه باشه. میدونه چرا؟ چون معنای من او شروعی است که رابطه هست. شما در ذهنت اگر خواستی معنای من رو بیاره تو ذهنت، این شروع باید در ذهن چیزی دیگه باشه. سفیدی کجا باید در ذهن چیزی دیگه باشه؟ در خارج. معنی من کجا باید در ذهن چیزی دیگه باشه؟ در ذهن. متوجه هستی؟ چون شروع چیه؟ معنای من چیه؟ اون شروعیه که یه نفس بگید، شروعیت که حالت است برای غیر. یعنی تو اون شروع رو نچسبونی به غیر تو ذهنت، معنی منو تو ذهنت نمیتونی بیاری. تشبیه داره میکنه ها، من تا عرض مال خارجه، معنی حرف مال ذهنه. این نظیرها ربطی به بحث ما نداره ها. و یکون حاله و می باشد حال معنای حرف، بالای حاله بنویسید در ذهن، و می باشد حال معنای حرف کجا؟ در ذهن. که حال العرض، بالای که حال العرض بنویسید در خارج، مثل حال عرض هست در خارج. و یکون حاله که حال العرض، حالا توضیح میده. فکما لا یکون فی الخارج الا فی الموضوع، همونطوری که نمی باشد، زمار بزنید، عرض سفیدی، همونطوری که نمی باشد عرض در خارج مگر در ضمن یک موضوعی، کذالک هو لا یکون فی الذهن الا فی مفهوم آخر. همچنین هو رو بزنید، معنای حرف، همچنین معنای حرف نمی باشد در ذهن مگر در مفهوم دیگر. این مفهوم یعنی معنا. اگر گفتید مفهوم دیگر چیه؟ زید، حرکت کردن و خانه. این معنای آخر، مفهوم آخر یعنی زید، حرکت کردن و خانه. الا فی مفهوم آخر. فهمیدید یا نه؟ اگر معنی من از شروع المتصور حالتا للغیر باشه، شما این شروع رو در ذهن باید در ذهن دو چیز تو ذهن بیاری. شما نمیتونی که آقا من الان شروع رو تو ذهنم میارم، در ذهن هیچ چیز نیست. میگی بابا این شروعی که شما تو ذهن داری معنی اسمیه. شروعی که معنای حرفیه همیشه این شروع چسبیده به غیره. متوجه شدید؟ لذا اگر شما شروع به عنوانی که معنای حرفی تو ذهنت بیاری، حتما باید شروع در ذهن در حالی که چسبیده به غیر تو ذهنت بیاری. لا یکون فی الذهن الا فی مفهوم آخر، ولی مفهوم آخر چی نوشید؟ معنای دیگر. معنای دیگر چی بود؟ زید، حرکت کردن و خانه. اینا دیگه ربطی نداره. و لذا رو بزنید و این هو رو بزنید. و به خاطر این که هو لا یکون فی الذهن الا فی مفهوم آخر، اشاره به نزدیکه. و لذا و به خاطر این که هو یعنی معنای حرف، لا یکون فی الذهن الا فی مفهوم آخر، قیل، بهترین کسی که اینو توضیح داده نائینیه، قیل فی تعریفه، گفته شده است در تعریف حرف، اول هدایه من، در تعریف حرف گفته شده به انه، به این که حرف من ما دل على معنا في غيره، ما این ما یعنی لفظی است که اینا رو بنویسید، به انه، به این که حرف لفظی است که دل على معنا، دلالت میکند بر یک معنایی. ولی معنا چی بنویسیم؟ شروع. حرف لفظی است که دلالت میکند بر یک معنایی که فی غیره، که این معنا در غیر خودشه. ضمیر غیری رو بزنید به معنا. حرف ما لفظی است که دلالت میکند بر یک معنایی، معنا یعنی شروع، که این معنا فی غیرهی، ضمیر غیری رو به کی زدید؟ یعنی غیر شروع. اگه گفتی غیر شروع چی چیه؟ زید، حرکت کردن، خانه. اینا رو بنویسید. بله؟ تعبیر امام علی با این یکم فرق داره. به انما دل علی معنا فی غیری، ضمیر غیری رو به کی زدید؟ معنا. ولی معنا چی نوشید؟ شروع. غیر اون معنا چی چیه؟ زید و حرکت کردن و خانه. و انهو ما دل علا معنا فی غیر فل معنا، ای فل معنا جواب اینه، اینو پیدا بکنید. و انکاند هی الموجبت لکونه جزئی ذهنی فل معنا. یه لحظه با من باشید آقا، معنی حرف با تصور میشه جزئی چی؟ ذهنی. ولی به سه دلیل تصور جز معنای حرف نیست. فل معنا جواب اینه. پس معنا شروع بنویسید. و این کان لا محالت یسیر و جزئیان به هذا لحاظ، اگر ضمیر همه زمار بزنید معنا، اگر چه معنا قهرن میگردد جزئی، بالای جزئی چه بنویسیم؟ چرا نمیگید؟ اینجا دیگه داد بزنید، همه تونو میبخشن، اونو نمیبخشن. چهارشنبه نحسی بود براش، جزئیان، ولی جزئیان بعد چی بنویسید؟ جزئیان ذهنیان. و این کان برای من چی رو روشن میکنه؟ و این کان لا محالته، اگر چه معنا قهرن میگردد جزئی ذهنی به سبب این تصور، لحاظ این تصور، ولو معنی هر با تصور میشه جزئی ذهن. بهیسو، این بهیسو میدونی چی میخواد بگه؟ یه لحظه با من باشید. شما ساعت 7 صبح شروع رو تو ذهنت آوردی، یعنی به شروع وجود دادی. کجا وجود دادی؟ در ذهنت. ساعت 7:01 هم شروع رو تصور کردی، به ذهنت آوردی، ولی این شروع ساعت 7:01 یک شروع غیر از اون شروعی که ساعت 7. میدونی چرا؟ اون شروعی که ساعت 7 تصور کردی یک وجود ذهنی بود، این شروع 7:01 یک وجود ذهنیه دیگه. همونطوری که وجودات خارجی با هم دیگه متباین، ایشون غیر از ایشونه، وجودات ذهنی هم غیر از همن. اون یک وجوده، این یک وجوده دیگه است. اون وجود آن اول، این وجود آن دومه. فهمیدی چی شد؟ حالا این عبارت اینو میخواد بگه. قاعده تشخص عرض کردن یادتون نره. به حیث و این کان معنا لا محالت یسیر جزئیان به هذا اللحاظ، اگر چه معنا میگردد جزئی ذهنی با این تصور. میگه خود جزئی ذهنی بشه چه اتفاق میفته؟ میگه به حیث و یباینه اذا لوحظ ثانیان، زمار برگردونید، به جوری که تباین دارد. ضمیر فاعلش رو بزنید، معنا با این تصور، ضمیر فاعلش بزنید، تباین دارد معنا با این تصور. شروع متصور ساعت 7 با چی تباین داره؟ حالا این هوش رو برگردونید، ولی موقعی که این هو رو مخیب بخونید یه نفس بخونید، تباین دارد با هو اذا لوحظ ثانیان. این ضمیر هو رو بزنید به معنا. یباینه، ضمیر فاعلی یباین رو به کی زدید؟ معنای متصور، یعنی شروع ساعت 7 صبح که شما تصور کردی، تباین دارد با معنا زمانی که تصور بشود اون معنا ثانیان. روشن عبارت روشن شد یا نشد؟ یعنی شروع متصور ساعت 7 با شروع متصور ساعت 7:01 تباین داره. چرا تباین داره؟ اون یه وجوده، این یه وجوده دیگه هست. به حیث و یباینه اذا لوحظ ثانیان، این اذا لوحظ ثانیان قید است برای هو. فهمیدی چی شد؟ یباینه، ضمیر یباینه رو به کی زدید؟ معنا با این تصور ساده است، معنا با این تصور تباین دارد با اون معنا اذا لوحظ ثانیان کما لوحظ اولا. یعنی حالا اذا لوحظ ثانیان یعنی چی؟ یعنی شما تصور بکنید در آن دوم کما لوحظ اولا، همونطوری که تصور شده بود معنا در آن اول. یعنی اگر اون معنایی که در آن اول تصور شده بود آن دوم تصور بکنه، این دو تا موجوده، دو تا وجوده با هم دیگه کاملا چی دارن؟ تبایان دارن. این کما دنباله اذا لوحظ ثانیان هست. خیلی عبارت ها سنگینه ها. زمانی که تصور دیگه، فردا درسش ساده است، زمانی که تصور بشود معنا برای آن دوم، همونطوری که تصور شده معنا برای آن اول. اینا دو تا موجودن، دو تا جزئی هستن، دو تا وجودن. ولو کان اللاحظ واحدن، اگر چه بوده باشد لاحظ، لاحظ یعنی چی؟ تصور کن، ولو تصور کننده یکی باشد، ولو تصور کننده یکیه، ولی اون شروع متصور ساعت 7 غیر از شروع متصور ساعت 7:01 است. اگه گفتی چرا؟ چون دو تا وجود ذهنی میشن، همونطور که وجودات خارجی با هم دیگه تباین دارن، وجودات ذهنی هم غیر از همان، اون وجود آن اول، این وجود آن دومه. الا انه، ای الا میدونی چی میخواد بگه؟ میخواد بگه معنی حروف با تصور میشه جزئیه. چرا نمیگید؟ مگه روشن نیست؟ میشه جزئی ذهنی، ولی به سه دلیل تصور جز معنای حروف نیست. دلیل اول چی بود؟ اول یه مقدمه گفتیم، هنگام تصور، تصور لفظ معنا لازمه. اگر بگین تصور جز معنای حروف، هنگام استعمال حرف چند تا تصور لازمه؟ سه تا. تصور حرف، تصور شروع، و تصور از شروع المتصور. ای بارک الله. الا ان هذا لهذا، جز اینکه این تصور، کدوم تصور؟ حالتا للغیر، جز اینکه این تصور لا، بازن لا یکاد آورد، لا یکاد یکون ماخوذا فی المستعمل فی، اخذ نشده است در مستعمل فی. این حالا مستعمل فی، ای کاش گفته بود اخذ نشده است در چی؟ در موضوع لا و مستعمل فی. و الا دلیل اول و الا، الا رو بزنید، اگر اخذ شده باشد در مستعمل فی، یعنی اگر من استعمال بشه در الشروع المتصور و معنی من الشروع المتصور باشه، تویی که میخوای من را استعمال بکنی باید لفظ من را تصور بکنی، شروع هم تصور بکنی که جز معناست، الشروع المتصور از دوباره تصور بکنی. و الا اگر عقد شده باشد فلابد من لحاظ آخره، ناچار می از یک تصور دیگری، اگر گفت این تصور کنون تصوره بارک الله، این بوله لحاظ آخر میشه تصور استعمالی، میگه من درسو نمیفهمم، حالا شما بنویس. فلابد من لحاظ آخره، ناچار از یک تصور دیگری، بوله لحاظ آخر نمیشه تصور چی؟ حالا این تصور مربوط به چی چیه؟ اگه گفتید شروع متصور، فهمیدی چی شد؟ من لحاظ آخر از یک تصور دیگری که متعلقن، که این تصور دیگر تعلق گرفته است به ما، ما بنویسید معنا، به اون معنایی که هو ملحوظن به هذا اللحاظ، هو رو بزنید به ما، ناچاریم از یک تصور دیگری که مال لحاظ آخر تصور استعمالی، که این لحاظ دیگر تعلق گرفته است به ما، به معنایی که و اون معنا تصور شده است با این تصور. اگه گفتی به هذا اللحاظ یعنی چی؟ تصور جزء معنی، ولی به هذا اللحاظ بنویسید تصور جزء معنی، یعنی تصور سوم شما تعلق گرفته به چی؟ به الشروع المتصور. فهمیدی چی شد؟ این ما هو ملحوظ به هذا اللحاظ یعنی الشروع المتصور، بالاش خط بکشید بنویسید الشروع المتصور. ناچاریم بداهت، این بداهت علت است برای لابده، این بداهت میدونی چی میخواد؟ میخواد اون مقدمه رو بگه. چرا مجبوری ست تصور بکنی؟ میگه بداهت ان آقا بالای به هذا اللحاظ چی نوشتید؟ این بالای ما هو ملحوظ به هذا اللحاظ چی نوشتید؟ ای خدا خیرتون در شروع متصور. این بداهت علت است برای لابده. چرا لابده از این تصور سوم؟ بداهت ان تصور المستعمل فی مما لابد منه فی استعمال الفاظ. این واقعا به کما ترا میدونی چی مخواد بگه؟ خب برای بزنید و تعدد لحاظ مخواد کبرا را بگه، این واقعا به کما ترا مخواد کبرا را بگه، و این تعدد تصور همونجور از که میبینی تو امروز یکم طول دادیم مجبور بودیم. فردا وعده ما ساعت چند میشه؟ 8 تا 9 قدیم همه بیایید، چون فردا به این درس امروز هم دیگه میرسیم. و صلی الله با دقت مطالعه